ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری اسلامی میگوید قتل جمال خاشقجی بدون حمایت آمریکا ممکن نبود. ولیعهد سعودی قرار است امروز در نشست موسوم به داووس در صحرا سخنرانی کند. بنیاد تعاون سپاه از کنسرسیوم سهامداری در شرکت مخابرات و همراه اول بیرون می آید. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز قتل منتقد حکومت عربستان سعودی را یک قتل سازمان یافته خواند و گفت فکر نمی کند که بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت ارتکاب چنین اقدامی را داشته باشد. رئیس جمهوری اسلامی پس از گذشت بیش از سه هفته که از پرونده مرگ جمال خاشقجی در استانبول می‌گذرد این اتهام را مطرح کرده است. حسن روحانی در حالی آمریکا را به حمایت از چنین اقدامی متهم کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته پرونده مرگ جمال خاشقجی را بدترین سرپوشگذاری در تاریخ سرپوشگذاری‌ها خوانده است. همچنین مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده مجوز سفر به آمریکا برای افرادی که مظنون به دست داشتن در قتل جمال خاشقجی هستند لغو شده است. تحقیقات در زمینه پرونده مرگ جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان سعودی در استانبول همچنان ادامه دارد. عربستان سعودی پس از 17 روز مرگ جمال خاشقجی را تایید کرد، اما آن را اقدام عوامل خودسر خواند و گفت خاشقجی در پی درگیری فیزیکی کشته شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با زیر سوال بردن این روایت خواهان تحقیقات شفاف و بی‌طرفانه در این زمینه و محاکمه عاملان و آمران آن شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی قرار است امروز در نشست اقتصادی موسوم به داووس در صحرا سخنرانی کند. این اولین بار است که از هنگام کشته شدن جمال خاشقجی ولیعهد عربستان سعودی سخنرانی خواهد کرد. نشست اقتصاد سرمایه گذاری برای آینده موسوم به داووس در صحرا از جمله برنامه های محمد بن سلمان برای پیشبرد اهداف عربستان سعودی برای توسعه تا سال 2030 میلادی عنوان شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران امروز در بیانیه اعلام کرد بنیاد تعاون سپاه با واگذاری سهامش از شرکت توسعه اعتماد مبین که مربوط به سهام شرکت‌های مخابرات و همراه اول است بیرون می‌آید. این بیانیه جزئیات خروج سپاه از شرکت مخابرات را مطرح نکرده، ولی این تصمیم را در راستای تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح توصیف کرده است. شرکت توسعه اعتماد مبین در سال 88 50% به علاوه یک سهم از سهم شرکت مخابرات را خریداری کرد. این سهام توسط کنسرسیوم اعتماد مبین که متشکل از بنیاد تعاون سپاه و ستاد موسوم به اجرایی فرمان بود خریداری شد. مشخص نیست که سهم سپاه در کنسرسیوم یاد شده به کدام نهاد یا شخص منتقل شده است. تصمیم برای خروج یک نهاد زیر مجموعه سپاه پاسداران از مخابرات در حالی اعلام شده که به دلیل ادامه اعمال تحریم‌های آمریکا فعالیت‌های گسترده اقتصادی این نهاد نظامی تحت شعاع قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز با مستثنا کردن شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مخالفت کردند. در این طرح یک فوریتی سوال شده بود که آیا همچنان که وزرا و معاونین رئیس جمهور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثنا شدند، شهردار تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا است؟ محمد علی افشانی از جمله شهرداران بازنشسته است که با مصوبه مجلس مشمول قانون می شود و باید از مقامش کنار برود. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار اینجا در استودیوست. خانم امیرشاهی، نمایندگان ارائه دهنده استفساری چه دلیلی برای مستثنا کردن شهردار تهران از همین قانون منع به کارگیری بازنشستگان ارائه کردن؟
این قانون از مرداد ماه که تصویب شده در مورد دست کم شهردار تهران محل مناقشه زیادی بوده، موافقان و مخالفانی داشته. موافقان این داستان میگن که این قانون یک عمومیتی داره و وقتی که تصویب شده باید در مورد همه اجرا بشه، اما از اون طرف مخالفان شامل شدن شهردار تهران در این قانون میگن که شهردار تهران از یک طرف هم عرض وزراست به دلیل اختیاراتی که شهرداری تهران داره و از طرف دیگه اینکه یک شهردار تهران دولتی محسوب نمیشه، بلکه یک در واقع شخصیت غیر انتصابی هستش، در حالی که مشمول این قانون که فقط دولتی ها رو در بر میگیره نیستش، در حالی که از اون طرف نهادهایی مثلا دیوان محاسبات عالی کشور که وزارت کشور استفساریه در مورد شهردار تهران مشخصا برای اونها فرستاده بود، جواب دادن که شهرداری تهران یک نهاد غیر دولتی عمومی هستش و به همین دلیل مشمول این قانون هم میشه و هیچ استثنایی براش وجود نداره. اما کماکان گروهی از نمایندگان مجلس، گروهی از اعضای شورای شهر معتقدند که شهردار تهران صلاح در این هست که بماند بر مسندش و میگن که این تفسیری هستش که از قانون میکنن و همچنان اصرار دارن بر این که مثل افرادی مثل علی مطهری که میگن این قانون شامل هیچ کدوم از شهرداران نمیشه. در نهایت اینکه این استفساریه آخرین تلاشی بود که نمایندگان کرده بودن برای اینکه او رو در مسندش قرار بگیره. جالب این هستش که 138 امضا داشت در حالی که 94 تا رأی آورد و این در نوع خودش قابل توجه هستش. حالا راه دیگری که بر باقی میمونه این هستش که بخوان به قانون مدیریت از خدمات کشوری اونها بیان استناد بکنن که دولت رو مجاز میکنه بخوام بعضی امتیازها بدم به بعضی از مدیران مثل شهرداری، که بعد ببینیم آیا تا اینجا پیش خواهن رفت یا نه.
گویا گرایشی که محمد علی افشانی داره از حزب اعتماد ملی ایشون عنوان شده، اصلا علت این مناقشه ها بر سر ماندن یا رفتن شهردار تهران بر سر چیه؟
خب همونطور که گفتم شهرداری تهران ارگان مهمی هستش، اختیاراتش و در واقع امکاناتی که داره در حد امکانات یک دولت هستش، پولهای زیادی در اونجا به جا میشه و تمام گروه های سیاسی و نهادها به اون چشم دارن، میخوان که از اون استفاده بکنن. از اون طرف نهادهای نظامی امنیتی، نهادهای نزدیک به رأس هرم قدرت هم نفوذ زیادی سعی میکنن در این شهرداری داشته باشند که بتونن از اون استفاده بکنن، فشارهای زیادی روی شهردارها میارن. انتخاب شهردار هم باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. از این حیث ببینید که شهرداری یک مکانی هستش که حساسیت‌های زیادی در موردش وجود داره. همین اردیبهشت ماه دیدیم که محمد علی نجفی شهردار قبلی تهران نتونست کارهاش رو ادامه بده، در واقع مسئولیتش رو ادامه بده و مجبور شد در نهایت به دلیل فشارها استعفا بده، در حالی که اون فقط کمی از لبه قالی رو بالا برده بود و هنوز هیچ موضوعی رو نیامده بود که شفاف سازی بکنه. از این جهت در حال همه گروه‌های سیاسی به اون نظر دارن. الان شهرداری تهران و شورای شهر در دست اصلاح طلبان هستش و تلاش میکنن گروه‌های مختلف که به هر حال ورود پیدا کنن به مدیریت این شهر که امکانات زیادی داره.
محمد علی نجفی هم که اشاره کردیم گرایشش از حزب کارگزاران سازندگی عنوان شده، اما این جابجایی ها گفته میشه که طبیعی هم هست در کیفیت مدیریت و ارائه شهر تاثیرگذاره، تا چه اندازه؟
خب ببینین یک بخشش این هستش که به هر حال هر شهرداری که میاد و میره با توجه به مدیریت بسته‌ای که ایران داره، حلقه مدیریت بسته‌ای که وجود داره، هر شهردار جدید تیم مدیران خودش رو میاره، برنامه‌های خودش رو میاره و تغییر و جابجایی بزرگی ایجاد میشه و تمام طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری‌ها دوباره متوقف یا تغییر می‌کنه و از این جهت هم میتونه خب آسیب‌زا باشه.
سپاسگزاریم. فرنوش امیرشاهی بود و تحولات در ارتباط با شهردار تهران یا روند انتخاب شهردار جدید تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ساعت 15:10 ایران، روسیه و آمریکا توافق کردن رهبران دو کشور 3 هفته دیگر در پاریس دیدار کنند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین میگوید دیدار وی با دونالد ترامپ در تابستان گذشته سازنده بود و دیدار آتی نیز میتواند سودمند باشد. رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه به خبرنگاران گفت دیدار وی با همتای روسش محتمل است، اما برنامه‌ریزی هنوز نهایی نشده. این اظهارات در پیان بیان شد که یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کردند. موسکو و واشنگتن درباره برگزاری دیدار رهبران دو کشور در پاریس که 11 نوامبر 20 آبان ماه میزبان مراسمی به مناسبت 100 سالگی جنگ جهانی اول خواهد بود، به توافق رسیدند. رؤسای جمهور روسیه و آمریکا نخستین بار در پاییز گذشته در حاشیه یک نشست منطقه‌ای در ویتنام دیدار و گفتگو کردند و تابستان گذشته در هلسینکی پایتخت فنلند رو در رو به مذاکره نشستند. ولادیمیر فرالوف، کارشناس مسائل بین الملل، چشم داشت زیادی از دیداراتی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا ندارد.
مشکلات روسیه و آمریکا رو به افزایش است و هیچ نیتی برای حل آنها دیده نمی شود. دیدارهای پیشین پوتین و ترامپ به جای اینکه روند تخریب مناسبات دو جانبه را متوقف کند، تأثیر منفی بر این مناسبات داشته و حداکثر انتظاری که می توانیم از این دیدار داشته باشیم این است که روسیه خواهد کوشید برای حفظ پیمان منع موشک‌های میانبرد و تمدید پیمان کاهش تسلیحات هسته‌ای با آمریکا معامله کند. محور احتمالی دیگر سوریه است و باز هم روسیه سعی خواهد کرد آمریکا را برای مشارکت در بازسازی این کشور ترغیب کند. اما در هر دو زمینه همکاری عملاً منتفی است و در هیچ زمینه دیگری روسیه و آمریکا نمی توانند مذاکرات معنادار و نتیجه بخش داشته باشند. مطمئنم دو رهبر یکدیگر را خواهند ستود، اما سخنانشان بی حاصل خواهد بود.
دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا قرار است در شرایطی برگزار شود که تصمیم واشنگتن برای خروج یک جانبه از پیمان منع موشک‌های میانبرد با واکنش بسیار تند مسکو روبرو شده. این پیمان 30 سال پیش با هدف نابودی و منع تولید و استقرار موشک‌های هسته‌ای و متعارف با برد بین 500 تا 5500 کیلومتر بین روسیه و آمریکا امضا شد. اما در سال‌های اخیر طرفین بارها یکدیگر را به نقض تعهداتشان متهم کردند. آمریکا همچنین میگوید دستیابی کشورهای دیگر به این موشک‌ها ادامه اجرای این پیمان را غیر ممکن ساخته. روسیه پیشنهاد بازبینی این پیمان را مطرح کرد و به اذعان دیپلمات‌های روس امید مسکو این بود که واشنگتن از تهدید و هشدار صرفاً به عنوان تاکتیک مذاکره استفاده می‌کند. اما جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، طی سفر به مسکو گفت ریزنی‌ها ادامه خواهد داشت، اما تصمیم آمریکا قطعی است. روسیه میگوید به محض خروج رسمی آمریکا از این معاهده واکنش سریع و غیر متعارف نشان خواهد داد. در این باره کنستانتین کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت
ما نه به اعلام خروج که به اقدامات عملی آمریکا پس از اینکه خود را عاری از تعهدات در چارچوب این پیمان بداند واکنش نشان خواهیم داد. قابلیت‌های فنی نظامی داریم و همان گونه که رئیس جمهور روسیه بارها تأکید کرده واکنش ما فوری خواهد بود. من می‌دانم این واکنش چیست، اما فعلا این موضوع محرمانه است. هرچند مطمئنم آمریکایی‌ها هم به خوبی می‌دانند منظور ما چیست.
دوشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با تأکید مجدد بر نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد از سوی روسیه اعلام کرد اگر سیاست روسیه و چین تغییر نکند، آمریکا زرادخانه هسته‌ای خود را توسعه می‌دهد. از سوی دیگر مسکو بر رد هر گونه اتهام واشنگتن را به نقض این پیمان متهم کرده. چهارشنبه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد در تمام نهادهای بین المللی این مسئله را مطرح خواهیم کرد که آمریکا برای دستیابی به رویای جهان تک قطبی ثبات بین المللی را قربانی می کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
2042-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگر فشرده اخبار.